ما عزیزانی به ساعت 16 رسیدیم. از شما عزیزان شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه گفتگوی سیاسی توجه بفرمایید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بنامون یاد خدا. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام. تسلیت عرض می‌کنم ایام سوگواری شهادت مولا الموحدین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو محضر شما عزیزان شنونده و آرزومند قبولی طاعات و عباداتتون هستم و ملتمس دعا در شب قدر و از همه شما عزیزان درخواست داریم که برای همه عزیزان فعال در رسانه به ویژه رادیو گفتگو هم در بین دعاهاتون دعای خیر بفرمایید. انشالله خیلی خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم امشب هم در خدمت شما باشیم با برنامه گفتگوی سیاسی تا حوالی یک ساعت آینده. انشالله با همراهی شما عزیزان بحث و گفتگو رو خواهیم داشت. با توجه به اینکه نزدیک میشیم به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و این مناسبت برای مردم مسلمان اقصی نقاط جهان یادآور روز قدس هست و بنیانی که معمار کبیر انقلاب گذاشتند در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، امسال هم با توجه به شرایط ویژه‌ای که حاکم شده در اون منطقه و به هر حال اتفاقاتی که رخ داده حساسیت بیشتری برای روز قدس قائل هستیم. به همین مناسبت قرار هست که در برنامه امروز پیرامون موضوع روز قدس و تغییر وضعیت نبرد مسلمانان با رژیم قاسب صهیونیستی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بحث و گفتگو داشته باشیم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و از طریق 301035 هم نقطه نظراتتون رو برای ما پیامک کنید. امیدوارم که تا انتهای برنامه این توفیق رو داشته باشیم که همراهی شما رو همراهمون داشته باشیم. تمنا میکنم که با ما همراه باشین. بخش اول برنامه رو بشنوین، برمیگردیم انشالله با گفتگوها در خدمت شما خواهیم بود.
انقلاب اسلامی ایران همان گونه که موجد تحول اساسی در بیداری جهان اسلام بود، سبب اصلی تبدیل مسئله فلسطین به موضوع اول جهان اسلام و تغییر وضعیت نبرد نیز شد. اگر در دهه‌های قبل از انقلاب رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه توان نظامی همه ارتش‌های عربی را در چند روز نابود کرد، اما پس از انقلاب اسلامی در ایران و شکل‌گیری جبهه مقاومت اسلامی، اسرائیل به محاصره درآمده است. از این رو امروز شاهدیم نه تنها دندان تیز تهاجمی این رژیم کنده شده است، بلکه از لبنان تا غزه، کرانه باختری، بلندی‌های جولان و حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی به مدد رشد اراده مقاومت بر مبنای اعتقادات اسلامی، این رژیم نه برای افزایش قدرت بلکه برای بقای خود می‌جنگد. به واقع انقلاب اسلامی نه تنها عرصه نبرد سنگ در مقابل گلوله را به موشک در برابر موشک تغییر داد، بلکه چنان تنگنای امنیتی بر این رژیم آرز شده است که علناً در داخل سرزمین‌های اشغالی به هراس داشتن از بقای خود اعتراف می‌کند. در این برنامه با بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر وضعیت فلسطین خواهیم پرسید که چگونه نبرد مسلمانان با صهیونیست از وضعیت نابرابر قبل از انقلاب به شرایط کنونی رسیده است که اسرائیلی ها نه برای تامین رفاه بلکه برای بقای خود کوشش می کنند.
مهمان عالی قدری به شکل حضوری مهمان من هستند در برنامه امروز، آقای دکتر محمد قادری، چهره آشنای رسانه‌ای، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که محبت کردن به شکل حضوری در استودیو حاضر هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر قادری اگر موافق باشید از وضعیت فلسطینی‌ها در قبل و بعد از انقلاب بحث رو شروع بکنیم، یه مقایسه‌ای داشته باشیم، شرایطی که فلسطینی‌ها در فضای مبارزاتیشون پیش از انقلاب داشتن و اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده به شکل کلی، تا بعد انشاءالله به جزئیاتش بپردازیم.
خب ببینید، با توجه به تاریخ تقریبا میشه گفت 72 چند ساله که از تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی میگذره و افتادن جغرافیای فلسطین و ملت فلسطین در دام این جنایتکاران، ما تا به امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا میشه گفت که در تمام مؤلفه هایی که میشه به عنوان شاخص در نظر گرفت برای اقتدار، قدرت و توانمندی برای اداره یک دولت نزد رژیم جعلی صهیونیستی، شاهد افول این مؤلفه ها هستیم و در نقطه مقابل شاهد انسجام، توانمندی، قدرتمندی و اتحاد ویژه بین گروه ها، اقوام و اقشار مختلف فلسطینی و بالاتر از اون در واقع جهان عرب و جهان اسلام هستیم در خصوص قدس شریف و موضوع در واقع قدس شریف. این نیاز به یک بازخوانی داره، این تاریخ 7 دهه‌ای که گذشته و به وضوح به ما نشون میده که تقریبا اون پیشبینی که صورت گرفته نسبت به این که روزها بلکه حالا ماهای پایانی عمر این رژیم جعلی نزدیک هست، این شعار نیست و کاملا نزدیک به واقعیت هست و امیدواریم که به زودی هم تحقق پیدا بکنه. اما از ابتدا ما اگر نگاه بکنیم، جریان هایی که در فلسطین اشغالی در مواجهه با رویکردی که جهان غرب در حمایت از رفتار اشغالگرایانه صهیونیست ها انجام دادن، خب دچار چند برهه و چند مرحله است. یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که اتفاق افتاده در این ایام در واقع ارتباط مستقیم داره با حضور افراد به عنوان حاکم یا رهبران در جهان عرب. مثلا شما می‌بینید که در دوره‌ای که شخصیتی مثل جمال عبدالناصر رهبری جهان عرب رو به عنوان رئیس جمهور مصر به عهده داره، در واقع تعامل و اتفاقی که حاصل میشه بین جهان عرب در حمایت از ملت فلسطین، بروندادش رو شما میبینید و عرضم به حضور شما که مشاهده میکنید به عنوان یک قدرت بیرونی که داره حمایت میکنه از فلسطین. و یا مثلا آنچه که در دوران مرحوم حافظ اسد در سوریه افتاد. اما وقتی شما جلوتر میاید با یک دوره فترتی مواجه میشید که مشخصا نشون دهنده این هست که تمام این ابزار حمایتی در جهان عرب به واسطه نفوذ جریان غرب در این کشورها به مرور کاسته میشه. ورود اشخاصی در عرصه رهبری جهان عرب مثل انور سادات و بعد حسنی مبارک در مصر یا در واقع کشورهایی که تن به سازش میدن در اردن هاشمی، در برخی کشورهای منطقه، اینها به مرور شما میبینید که در یک دوران قابل توجهی، یعنی چند دهه، به خصوص پس از اینکه در آخرین جنگ ششگانه که عرب با اسرائیل داشتن در 1976 شکست میخورن، شکست فاجعه باری هم میخورن، دیگه فضا میره به سمت اینکه انگار همه پذیرفتن اینکه این رژیم چون قدرت داره پس محق هست و باید سرزمین فلسطین رو از آن خودش بکنه. و شما میبینید که مرحله به مرحله محلات و در واقع مناطق اشغال شده روز به روز زیاد میشه، تا الانی که داریم با هم صحبت بکنیم مناطق تحت حکومت حالا به عبارتی دولت تشکیلات خودگردان فلسطین چیزی در حدود چند درصد از خاک فلسطین اشغالیه. خب این رو در مقابل اما ما یه نکته اتفاق میفته به یک باره و اون هم اتفاقی هست که در مورد نسل جدید فلسطینی ها و با توجه به توانمندی هایی که محور مقاومت به عنوان یک نیروی انگیزه بخش برای این نسل ایجاد کرد و پس از یک دوره فترت کاملا ناامید کننده ما امروز با یک موضوعی مواجهیم که خود فلسطینیا و خود در واقع اهالی جهان عرب و جهان اسلام از اون به عنوان وحدت ساحات ازش یاد میکنند، یعنی ساحتهای مختلف، گروههای مقاومتی مختلف که بعضا با هم اختلاف نظر داشتن هم در خود اراضی اشغالی، اهم از غزه، کرانه باختری، رام الله، الخلیل، تمام شهرهایی که و خود بیت المقدس شریف و هم در کشورهای عربی. شما میبینید که امروز ما شاهد یک اتحاد هستیم. حالا یک بخش قابل توجهیش دست خداست که از آستین حماقت خود صهیونیست‌ها داره میاد بیرون به واسطه ندانمکاری مثلا این شخصیتی مثل بنیامین نتانیاهو در رأس قدرت در دولت جعلی اسرائیل، ولی یه بخش قابل توجهیش در واقع رسیدن به این نقطه توسط این ملت‌ها و این جریان‌ها هست که چاره ای جز این ماجرا وجود نداره و البته به این نتیجه رسیدن که مقاومت جواب داد طی این سالها. یعنی شما دیدید که هرگاه که از مثلا مشخصا از سال 2006 که جنگ 33 روزه اتفاق افتاد و مقاومت اسلامی در لبنان توسط حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله یک مقاومت جانانه کرد، شما دیدید که رژیم صهیونیستی شکستی خورد که پس از اون اتفاق در سال 1976 سابقه نداشت و برای اولین بار اون افسانه شکست ناپذیری ارتش این رژیم شکسته شد، اون هم در اوج قدرت. یعنی شما تانک های مرکاوا و به عنوان نماد برتری قدرت اسرائیل در حوزه نیروی زمینی با موشک های دوشپرتاب رزمندگان مقاومت حزب الله لبنان به عنوان یک نماد شکست در نقطه مقابل قرار گرفت و از اون روز به بعد ما دیدیم که در مقاطع مختلف جنگ 55 روزه، جنگ 8 روزه در غزه و در مقابل مقاومت در غزه اونها دیگه حتی یارای مقاومت نشدن تا رسیدیم به نقاط امروزی که حالا من میگم چه راهبردها و چه اهداف راهبردی تعیین شد در نقطه ثقل محور مقاومت به ویژه از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان راهبر محوری این جریان که ما امروز مشاهده میکنیم که اساسا اگر به زعم خیلی از کارشناسان نظامی و امنیتی کشورهای که پیشتر اونها به نیابت از فلسطینی ها بعضن ورود میکردن، حتی اگه خودشون هم الان نخوان ورود نکنن، به لحاظ میدانی خودشونو درگیر نکنن، مقاومت فلسطین حتی در سرزمین های اشغالی 1948 توانمندی این رو دارند که کاملا ساختار امنیتی، سیاسی و اجتماعی رژیم رو به گونه ای به چالش بکشن که اونها توانمندی مقابله نداشته باشن و مجبور بشن که کوتاه بیان و عقب نشینی بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. اشاره خیلی دقیقی فرمودید، حالا یه مروری کردید به سابقه هفت دهه‌ای که این اتفاقات افتاد، اما در همین خلال فرمایشات شما من داشتم دقت می‌کردم، یک گفتمانی انگار که تغییر پیدا کرد که این محصلش شد، این چیزی که حالا امروز ما راجبش داریم صحبت میکنیم و شما هم در فرمایشاتتون اشاره کردید، انگار که یک مسئله تغییر پیدا کرد، مسئله از یک نزاع عبری عربی تبدیل شد به یه مسئله اعتقادی بین همه امم اسلامی، بین جهان اسلام. و شاید پرچمدار این اتفاق جمهوری اسلامی بود با هدایتی که معمار کبیر انقلاب حضرت امام در دستور کار قرار دادند. و الان ما شاهد این هستیم که خب یک نمادی مثل روز قدس الان در اقصا نقاط دنیا در بیش از 100 کشور داره در واقع فریاد مظلومیت فلسطینی ها داره اونجا، حتی در قلب اروپا در کشورهای مختلف داره در واقع توسط مردم داره فریاد زده میشه. اما این اتفاقی که افتاده و حالا با همه به زعم شما اختلاف نظرهایی که بعضی از این گروه ها و احزاب در داخل مجموعه خود فلسطین یا شاید کشورهای دیگری که دارن الان دور هم جمع شدن، نمودش هم در همین 7-8 روز گذشته عکس هایی که داره گرفته میشه، نشست هایی که داره برگزار میشه و خود اون از آثار تخریبی بسیار بسیار بالایی داره. من میخوام یه خورده تمرکزمون رو ببریم روی این بحث که از زمانی که این پرچمداری توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست گرفته شد و یکی از دستاوردهاش هم حالا روز قدس هست و همواره این گفتمان حمایت از مردم فلسطین رو انقدر مردم ایران تکرار کردن تا تبدیل به یک گفتمان جهانی شد و خب الان محور مقاومت کاملا پای کار این ماجرا ایستاده، از نقش جمهوری اسلامی ایران به ویژه انقلاب اسلامی ایران و نظر حضرت امام بفرمایید در این موضوع.
ببینید خب انقلاب اسلامی ایران یک نقطه عطف در ماجرای فلسطین. شما ایران از متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی در رژیم پهلوی تبدیل میشه به نقطه مقابل و تبدیل میشه به کشوری و نظام سیاسی که هدف گذاریش محو اسرائیله. خب ادبیات سازی به شدت هدفمندی از سوی جریان ها و اتاق فکرهای غربی در مقابله با این نگاه از همون ابتدا شک گرفت و سعی کرد که ملت‌های منطقه رو به خصوص تحت شعاع خودش قرار بده، از این نقطه نظر که بگوید جمهوری اسلامی ایران یک نظام برآمده از یک تفکر متعصب در واقع حالا اسلامی شیعی است که حاضر به برقراری صلح و دوستی نیست، حاضر به برقراری گفتگو نیست، آرزوی محو یک در واقع ملت رو داره و سعی کردن با واجه سازی مقابل این تفکر قرار بگیرن. اما شما میبینید که در یک رفت و برگشت این زنجیره و این چرخه دوباره بر میگرده و میرسه به یک نقطه عطف، به این معنا که شما میبینید امروز در بالاترین حالت و سطح ممکن مطالبه در واقع آزادی فلسطین جز مطالبات عمومی مردم در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده. در حوزه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بارها بارها در مقاطع مختلف طی همین یک سال گذشته شامنید در مثلا یک شبکه اجتماعی مثل توییتر هشتگ به انگلیسی مثلا فری پالستاین میشه داغ میشه و به عنوان یک هشتگ پرکاربرد از سوی کاربران این شبکه مورد استفاده قرار میگیره. اینها با همه با این با توجه به این هست که ما میدونیم اساسا بستر این سکوهای ارتباطی
اونجا اصلا بستر این حرفا نیست،
اصلا مال این حرفا نیست، اصلا برای این حرفا تهیه تدارک دیده نشده. یا مثلا شما در فضای مثل اینستاگرام میبینید که بلافاصله اینها بایکوت میشه یا صفحه محدود میشه یا بسته میشه. خب این اتفاق چگونه افتاده؟ عرضم این هست که یک، به لحاظ اینکه اساساً اتفاق اشغال فلسطین یک اتفاق ضد بشری بوده، هر چقدر هم تلاش شد طی 70 سال گذشته با اشکال مختلف با ابزار مختلف این رو روتوشش بکنند و یک ملت جعلی خونخوار رو که نوع نگاهشون اساساً به دنیا، نوع نگاهشون به تعامل با دنیا از خلال سطر به سطر اون مجموعه پروتکل‌های دانشوران صهیون هویداست. نگاه اینها به اقتصاد جهانی، نگاه اینها به در واقع تعاملات اجتماعی در سطح جهان، نگاه اونها به فرهنگ، به صراحت در سطور مختلف این پروتکل ها تأکید میشه که برای سوار شدن بر گرده ملت های دنیا شما باید اونها رو به لحاظ فرهنگی مسخ بکنید، باید به لحاظ فرهنگی به گونه‌ای دچار منجلاب های فساد اخلاقی بکنید که اینها اراده ایستادن، اراده حرکت کردن و انگیزه تقابل با شما رو اساسا نداشته باشن. خب یک همچین نگاهی که به شدت ضد بشریه طی این سالها سعی شده همواره با یک نقابهای زیبا با امپراتوری رسانه‌ای گسترده این تثبیت بشه و نهادینه بشه در ذهن افکار عمومی جهانی. اما چرا این اتفاق در نهایت نمیفته؟ چون این مخالفت داره با غریزه و ذات و فطرت بشر. یعنی یک جریان بیاد تمام رذالت‌ها رو در اوج خودش داشته باشه بعد بتونه مستقر بشه، خب طبیعتاً این اتفاق با ذات بشر تخالف داره و مخالفت داره. این نکته اول. نکته دوم، طبیعتاً نیت‌های پاک و انگیزه‌های پاکی که طی این سال‌ها به کار گرفته شدن و اراده خودشون رو در واقع به منصه ظهور رسوندن، خونهای پاکی که ریخته شد در این مسیر طی این سالها، جنایات گسترده‌ای که طرف مقابل انجام داد و کودک کشی، زن و بچه کشی جزء در واقع کارهای روتینش شد طی این سالها، طبیعتاً خب ما قائلیم به این که اینها اثرات وضعی داره و اثرات وضعیش امروز داره یکی پس از دیگری خودش رو نشون میده. نکته سوم، آنچه که مشخصاً به تفکر و ماهیت گفتمان انقلاب اسلامی برمیگرده ماهیت ظلم ستیزیه. در مقابل تمام این به اصطلاح حالا ادا و اطوارهای رسانه‌ای، بازی‌های تبلیغاتی که غرب در آورد و جریان‌های حامی صهیونیست در آورد، جمهوری اسلامی ایران از روز اول هم در حوزه دیپلماسی و سیاسی حرفش یک منطق بی برو برگرد داشت و اینکه در مقابل پیشنهادهای غربی‌ها اعم از نمیدونم مدل دو دولتی یا مثلا الگوی معامله قرنی که ترامپ و نتانیاهو اون موقع در دوره قبل پیشنهاد دادن و و حالات دیگه، جمهوری اسلامی ایران یک حرف کاملا روشن و شفاف داره، کاملا دموکراتیک میگه آقا به رأی بذارید،
هر چیزی مردم
اونجا تشخیص دادن. در حوزه سیاسی، در حوزه در واقع فرایندهای میدانی هم جمهوری اسلامی ایران حرفش همیشه روشن و شفاف بوده. آقا این در واقع جمعیت خانه و کاشانش اونجا بوده. کدام یک سند تاریخی، یک سند در واقع مستند به ادله محکم بیارید که نشون بده در واقع قوم بنی اسرائیل یا قوم یهود مالک اون سرزمینه، اون ادعایی که اینها دارند. شما میبینید در نهایت در تمام حتی تاریخ‌هایی که اینا به زور سعی کردن تحریف بکنن، ما دو تا شخصیت حضرت داوود و حضرت سلیمان صلوات الله علیهم اجمعین داریم که اینها دوره‌ای در این سرزمین به عنوان پیامبر بنی اسرائیل حکومت کردند. ما دیگه چنین چیزی نداریم و در تمام این ادوار و دهه‌ها و قرون خاک فلسطین و جغرافیای فلسطین در اختیار مسلمانان بوده و مسلمانانی که در تمام این دوره‌ها که حاکمیت باشون بوده به صورت کاملا مسالمت‌آمیز با اقشار و مذاهب دیگه اعم از مسیحیت و یهودیت زندگی می‌کردن و هیچگاه چنین بلاهایی رو به سر بقیه نیاوردن. اما اینها اساسا رویکردشون این گونه است. حالا این گفتمان در واقع تسری پیدا کرده، گفتمان ظلم ستیزی، و چرا امروز جواب داده؟ چون این ظلم ستیزیه در نقاط مختلف برونداد نتیجه بخشی رو متبلور کرده در ذهن افکار عمومی. یک نمونه خیلی روشنش اتفاقاتی که توی 44-45 سال گذشته برای خود جمهوری اسلامی ایران افتاده. شما امروزی که تحولات منطقه رو مرور بکنید، این چند تا اتفاقی که از دو یکی دو هفته مونده به سال جدید رقم خورد در رابطه با رویکرد کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات و و و که بالا بحثش مجزا و مفصله، اما یکی از فقط اگر نشانه هاشون رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، دقیقاً از نقطه مقابل این کشورها الان میان در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرن. البته نه به این معنا که نگاه راهبردش طرف تغییر داده، اما به این نتیجه رسیده آقا جنگ و مخاصمه با ایران دیگه جواب نمیده.
بله.
و منافعش به فرمایش شما اینگونه تأمین میشه. خب اینها نشانه هاییست که نشون میده مقاومت جواب داده دیگه. تمام این اتفاق در شرایطی افتاده که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین رژیم های تحریمی که تو دنیا
در طول تاریخ
بی سابقه بوده. بله. یک کشور قدرتمندی مثل روسیه که به لحاظ نظامی قدرت دوم در دنیاست، تو حوزه اقتصادی تنها چند هفته پس از اینکه تحریم میشه بعد از شروع ماجرای اوکراین، بلافاصله مثلا شما میبینید که در کارخونه های خودسازیشو مجبور میشه ببنده، در که تو کشورمون با تمام این سختی ها و اینا ولی این اتفاق نمیفته. تو خلال جنگ اوکراین خب دنیا درگیر هم بحران انرژی میشه هم بحران غذا، گرچه حالا رسانه‌های غربی اتفاقات داخل اروپا رو نمیذارن به درستی مردم ها متوجه بشن که مثلا توی مال‌ها و شاپینگ‌های مثلا انگلیسی حتی مجبور میشن نصف خیار بفروشند.
بله.
خب اینو نمیذارن میگن، اما توی کشور ما بله به دلیل حالا همین اثرات تحریمی گرچه تورم بالا بوده اما ما نبود جنس و کالا نداشتیم، در اوج تحریم دارم عرض میکنم، و حالا اتفاقاتی که در این کشور افتاده در حوزه های مختلف، پیشرفت هایی که اتفاق افتاده، خب تمام این ملت ها دارن به این موضوع نگاه میکنند. من خودم به عنوان یه خبرنگار یه روزنامه نگار ارتباطات زیادی با، چون مشخصا بیشتر تو حوزه سیاست خارجی کار کردیم، تو حوزه روابط بین الملل کار کردیم، دوستان زیادی از خبرنگارهای خارجی به ویژه از همین بچهای در واقع کشورها و ملت‌های منطقه خودم دارم، بارها با اینها دیالوگ داریم، حالا از کانال همین شبکه‌های اجتماعی و اینها. این نکته قابل توجهی که میشه در خلال صحبت‌های همه اینا به عنوان یک نقطه مشترک و یک وجه مشترک پیش رسید این هست که اینها همیشه حسرت این آزادی در واقع سیاسی رو در کشور ما می‌خورند. حالا چیزی که دقیقاً در جریان جنگ شناختی و ترکیبی دشمن سعی میکنه یک وارون نمایی و یک در واقع انحراف ادراک ایجاد بکنه تو ذهن مخاطب، اما دقیقاً این همون نقطه‌ای که به عنوان یک نقطه دست نیافتنی بین جوانان جهان عرب مطرحه. مثلا من خاطرم هست همون سال 2009-2010 که اون اتفاق در تونس افتاد و اون جوان تونسی خودشو با آتش کشید و به نوعی اون شد آتش اون جریان انقلاب‌های عربی و این دومینو ادامه پیدا کرد. من خاطرم هست که همون موقع وقتی در میدان تحریر شهر قاهره جوانان مصری فریاد می‌زدن علیه نظام دیکتاتوری حسنی مبارک، یکی از مهمترین المان‌های اونها این بود که خفقانی که نسل جوان در مصر هم از نقطه نظر تحقیر شدن و هم از نقطه نظر در واقع اینکه توانایی بروز و ظهور توانمندی‌های خودش رو ندارن، کشور مصر به عنوان قطب در جهان عرب و جهان اسلام امروز هیچ صحبتی در مورد نخبگانش نیست. چرا؟ خب این یک تحقیر مداوم رو بر اینها تحمیل شده از سوی جهان غرب. اینها الگوشون رو قرار دادن محور مقاومت. حالا ما نمیخوایم هم شعار بدیم بگیم آقا ما خوبیم جمهوری اسلامی، آنچه که واقعیت اتفاق افتاده ولی چیزی غیر از این نیست.
بل.
و بنابراین ما امروز وقتی صحبت میکنیم از به ثمر رسیدن یک فرایند، تا به امروزی که داریم از وحدت ساحات در جریان مقاومت صحبت میکنیم، از روند تسریع شده افول و انحطاط رژیم صهیونیستی وقتی داریم صحبت میکنیم، حتما یک نقطه زرین و روشنش گفتمان و رویکرد انقلاب اسلامی در رابطه با این موضوع هست.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر از توضیحات مبسوطی که فرمودید، خیلی دقیق و موشکافانه. اما مهمان عالی قدر تلفنیمون پای خط ارتباطی هستن جناب آقای علیرضا سلطانشاهی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای سلطانشاهی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای سلطان شاهی، امروز به بهانه روز قدس داریم راجع به تغییر وضعیت نبرد مسلمانان با رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب اسلامی در ایران صحبت میکنیم. نظر شما رو به عنوان تحلیلگر مسائل بین المللی در این حوزه بشنویم که چقدر رویکرد گفتمانی که انقلاب اسلامی تونسته تغییر بده در فضای سپهر مبارزاتی